أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در ذیل فصل اول چند مسئله درباره همین ولد ملاعنه ذکر کرده است که اینها مستخرج از همان اصول و قوانین و قواعد قبلی است. در این مسائل چهارگانه که ذکر کردن نسی خاصی نیست، به استثنای بعضی از مسائل که یه روایتی نقل شده که هم از هر سند مشکل دارد و هم مورد استدلال اصحاب نیست که رو بعد شرح تعرض میشه. ما اون چه که در این مسائل چهاروار بطرح میکنم برابر همون قواعدی است که گذشت. مسئله دوم این است که اذا ماتت امه ولا وارث لها سوا فمیراثها له. اگر جریان غصب از حد عادی گذشت به حد لعان رسید، چون گاهی غصب تهمت محض است، این ممکن است خود اون پدر را از ارث محروم بکند، اما زوجیت را قطع نمی کند، نسب را بالکل قطع نمی کند، برای اینکه ممکن است این پسر از عموهای خود ارث ببرد. اما وقتی مسئله لعان مطرح شد، محکمه آمد، این هم سبب را قطع می کند، هم نسب را قطع می کند، هم زوجیت بالکل قطع می شود که حرمت ابدی میاد، هم نسب قطع می شود، چه در طول، چه در عرض، چه بالا، چه پایین، چه نسبت به فرزند و نوه‌ها، چه نسبت به پدر و جداد، چه نسبت به اخوه و اخوات. این خاصیت تلخ این لعان است. فبود حالا اگر لعان محقق شد، این زن مرد، وارث این زن این پسر هست، برای اینکه این از در مادر که نفی نشده، این یه تعبد محضی است که لعان رابطه پدر و فرزند رو قصد می کند ولی رابطه مادر رو از فرزند قصد نمی کند. اذا ماتت ام این ولد ملاعنه ولا وارث برای این مادر غیر از همین فرزند، فمیراث این مادر مال این فرزند است. این فرع اول. فرع دوم است که این زن غیر از فرزند پدر و مادر هم دارد. حالا زوج رابطشون قطع شد اما پدر و مادر دارد. اگر این زن مورد لعان پدر داشت و مادر داشت، چه اینکه فرزند دارد، ولو کانه با این فرزند لعان پدر و مادر این مادر یا عهد هما ولو کان معه، یعنی با ولد ملاعنه پدر و مادر این زن یا یکی از این دو، اونا سهم خودشونه میبرند، رابطه اونها که محفوظ است. فلهما السدسان، چون لکل واحد منهما سدس، پدر و مادر یکیشون میبرند. اگرشون چه هر دو زنده بودن فلهما السدسان، اگر یکیشون زنده بود فلا احدهما السدس، بقیه رو فرزند میبرد، فرزند مورد لیان. این فرزند اگر پسر بود که کلش میبرد و اگر انثا بود که نصف رو میبرد، بقیه رو برد. برابر همون سهم که تقسیم شده است رو اون فرایضی که تقسیم شده برابر اون میبرد، که اگر تک پسر بود جمیع رو ارث میبرد به سهم اصلی، و اگر دختر بود نصف میبرد، بقیه رو برد. و الباقی مال این فرزند لعان است، این کان ذکر. و اگر این فرزند انثا بود، نصف را بالفرض میبرد، باقی را به رد میبرد، برابر تقسیم صحابه که شده. جا برای غیر اینها نیست. رابطه پدری کلن قطع شد، ولی این مادر همه روابطش محفوظ است. اونچه که به عنوان عمو و عمه این مادر مطرح است، اخوال و خالات این فرزند است و ارث میبرن. این رو ضوابط کلی بیان شده و هیچ محضور هم در اتفاقی هم دارد. این که میگن فقه جواهری، فقه جواهری برای اینکه او واقعا سلطان اون کار است. هم فقه شناس است، هم فقه شناس است، هم کتاب شناس است. میدوند که فلان کتاب را مرحوم شیخ طوسی برای استفتا ننوشته، فتوا ننوشته. فرق بین مبسوط و نهایی رو میدونه که نهایی کتاب فتوای شیخ نیست، مبسوط کتاب فتوای شیخ است. با با اینکه نهایه این کتاب روایی نیست، کتاب فقهی است، در عمق فقه بودن، متخصص در کتاب شناسی، در فتوا شناسی، در کیفیت تفقه، خاصیت این مرد بزرگ. اگر یه چیزی رو شیخ طوسی تو مبسوط بگردش رو قبول میکنن، تعذیب همه میدونن که کتاب جمع بین اخبار است، جز کتب عربه است. اگر در تعذیب یه فرمایشی دارن جمع تبرعی است، مثل استبصار. استبصار و تعذیب کتاب فقهی مرحوم شیخ نیست، کتاب روایی، اما نهایه کتاب فقهی اوست. ولی کاملا اینا بررسی میکنن به اینکه نهایه کتابی نیست که آدم بتونه بگه فتوای شیخ قدسی اینه. البته ابن ادری سهم تعیین کننده دارد، برای هم شاگرد اوست، هم کتاب شناس است، و این هم یه تخصص در سرائر شناسی میخواد که از راه سرائر بتواند فرمایش مرحوم شیخ قدسی رو بررسی کنه. این مسئله دوم بود که رو قواعد کلی حل شد، نص خاصی هم توی مسئله نیست. اما مسئله سوم، لو انکر الحمله، یه وقت است که این مسئله غصب یا لعان بعد میلاد است، یعنی بعد اینکه بچه دنیا آمده این قذف میکند، به کار به لعان میرسد. یه وقت از نه، زمان بارداری هم این حکم ممکن هم قذف میکند، گاهی به لعان منتهی میشود، گاهی به لعان منتهی نمیشود. اگر زمان بارداری قذف شده، بعد به محکمه رسیده، به ملاعنه کشیده و لعان شده، هنوز معلوم است که این بچه به دنیا میاد پسر است یا دختر، بعد به دنیا آمدن دوقلو هم بودن، خب چیه؟ آیا دوقلوها میشه مال یک نفر باشه الا ولابد مال یک نفره، یا نه ممکنه دو نفر باشه؟ یعنی صرف این که این زنی درست گفته دلیل نیست که مرد رو گفته، برای اینکه دوقلو احتمالی که یکی از جای دیگه باشه یکی از جای دیگه هست. نه، دوقلو از یک نفر محققا میشه، اما دوقلو از دو نفر هم ممکنه بشه. نظیر دو تا فرزند متعاقب که اونجا لعان محقق میشه. لو انکر این شوهر حمل را و طلا انا این دو، یعنی ملاعنه کردن، هم این چند بار لعن گفت هم او چند بار گفت قبل از میلاد. فولدت این زن تو امین دوقلو زایید، توارسا بالعمومت دون الابوه، اینها ارثشون مثل بچه های لعان بعد از میلاد است، اینا رابطهشون از پدر قطع است، نه پدر از اینا ارث میبرند نه اینها از پدر ارث میبرند، اما رابطهشون با مادر محفوظه، هم مادر از اینها ارث میبرد هم اینها از مادر. پس لعان فرق نمی کند به این قبل از میلاد باشد یا بعد از میلاد باشد، رابطه این شخص با پدر ملاعن، پدری که لعن کرده و غصب کرده، بالکل قطع است از یک طرف. یعنی ممکنه اگر اقرار بشه اقرار بعدی، اینا از پدر ارث میبرن ولی پدر مطلقا ارث نمیبرد، اما اگر اقرار نشه که هیچ. برای چه لعان طرفه اینید؟ بله لعان طرفه اینید، پنج دلن رو این بود بکنه، پنج دلن رو این برده، این میشه طلاقان. ولو ادعای یک طرفه، تکذیب یک طرفه، این لعن میکنه که من اگر دروغ بگم لعن من است، این لعن میکنه که راست بگی لعن لعن بر طرف هست. لو انکر الحمله و طلا انا، اونگاه فولدت این زن تو امینه دوقلو زایید، توارسا این دوقلو از مادرشون ارث میبرن یک، از خودشون هم ارث میبرن دو، هم از مادر ارث میبرن هم از خودشون. از مادر ارث میبرن بالعمومه، از خودشون هم ارث میبرن بالعموم، برای که برادر امی هن، برادر امی نیستن اصلا. توارسا از یک دیگر بالعمومه، چنگ توارسا از مادر بالعمومه، تنها عامل وراثت اینا عمومت هست. توارسا بالعمومه، نشون برادر امی هن یک، نشون برادر ابوینی هن دو، نه امی هن نه ابوینی، فقط امی هن. این مسئله سوم. اما مسئله چهارم این است، لو تبرع عند سلطان، رفته پیش حاکم مثلا یک کشوری، من جریرت ولده، چون بالاخره تمام جریره یا عاقل است یا ولی خود اوست، اگر تبری بکند بگد این هر کاری کرده من از اون بیزارم، رابطه من با اوقت است، رابطه میراثی من هم از اوقت است. حالا به چه علتی اعلام نکرده است، ولی در اونجا رفته که من عهده‌دار خسارت و کار او هستم، جایز موارد ولی باید بپردازه و مانند آن، و نه میراث او به من میرسد، رابطه فرزندی به پدری از جد قطع است. ثم مات الولد، این فرزند مرد، مرحوم شیخ در نهایه ای رو دارد، قال الشیخ رحمه الله فی النهایه کان میراثه لعصبت ابیه، دون این قول، قول شاذ است به مرحوم حساب جواد دارد. اینم که مرحوم شیخ در نهایه فرمود به عنوان فتوا ذکر نکرد، به عنوان عهد الآرا ذکر کرده است. چرا؟ برای اینکه اینجا محلول نیست به حکم شرع باشه، یک. ثانیاً تبری از میراث که براءت نمیاره، من ارثشی نمیخوام، من اینو عاق کردم. عاق یعنی عصیان، عقوق یعنی معصیت. عاق کردم، عاق کردم یعنی حکم کردم به اینکه او عاق است، یعنی عقوق از اون طرف است. عاق والدین، عاق والد، عق ماضیش، عاق هم سوالشه، من عاصی، عق والده، این عاق والدین است، یعنی عاصی والدین است. پدر عاق نمی کند، فرزند عاق می شود، یعنی عاصی می شود. حالا این رفته کار کرده که من از او ارث نمی برم، این چی میشه؟ این نه ملعانه در محکمه است، نه حکم شارع هم داره، این میراثش سرجاش محفوظه. پس اگر یک کسی بگه این میراثش قطع است، این قول شاد سند فقهی ندارد. لو تبرع عند السلطان من جریرت ولدهی، که من عهده‌دار خسارتش نیستم، از اون سو و من میراثهی، نه غنیمتی میبرم نه غرامتی بدهکارم از هر دو طرف، ثم مات الولد، این هیچ اثر فقهی ندارد. چه اثر فقهی؟ اون لعانه که اثر فقهی دارد. حالا پیش سلطان نباشه، غصب بکنه، غصب غیر از معصیت و اجرای حد اثر دیگه ندارد. قال الشیخ رحمه الله فی النهایه کان میراث مال بستگان پدر اوست. این قول قول شازه، نه پدر ارث میبرد، چون که او هم از پدر ارث برد، رابطه قطع نشد، رابطه وسیله لعان قصد میشه نه وسیله معصیت. همین روایت رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی در کتاب تهذیبش ذکر کردن، در وسائل جلد 26 صفحه 272 باب 7 از ابواب میراث ملاعنه، باب حکم من تبرع من جریرت ولده، یک که من غرامت بده نیستم، دو و میراثی من غنیمت ببر نیستم، نه غرامت کارش رو به عهده میگیرم نه غنیمت ارث به عهده برست، یا از این طرف اوصا به اخراجه من الارث، وصیت کند که چیز از ارث به او ندهند، این وصیت غیر مشروع است، همان طوری که سایر کارها اگر مشروع نباشه ممضا نیست، وصیت هم اگر مشروع نباشه ممضا نیست. ممکن است وصیت بکند یکی رو بیشتر بدن یکی رو کمتر، از ثلث خود نه از میراث، میراث نسب یا سبب علی ما فرضه الله است، اما از ثلث خود ممکن است یکی بیشتر بدن یکی رو کمتر. مورد استثنایی تنها حوا است در مسئله ولد، وگرنه جای استثنایی نیست. پس اگر خواست چیزی از بعض از ورثه کم بکند یا اضافه بکند، اگر روی میزان شرعی نباشه نافذ نیست، و اگر خواست اضافه بکند نه، هم از باب ثلث میتواند ثلث خود رو عطا کند. مرحوم شیخ طوسی به اسنادش ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان محمد ابن عیسی ان صفوان ابن یحیی ان ابن مسکان ان برید ابن خلیل، این رو مرحوم حساب جواهر دیگران دارن، به این که درسته که قبلش بعضی از اصحاب اجماع هست، اما ما این رو نپذیرفتیم، به این که هر چی که اصحاب اجماع گفتن درست است، او قرائن میخواد. چون بزرگانی قبل از برید ابن خلیل هستن و خود برید را روشن نیست برای ما، لذا این سند جز صحاح محسوب نمی شود، گرچه بزرگانی از اصحاب اجماع در این روایت هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل تبرع عند سلطانه من جریر ابنه، یعنی من هیچ غرامت بدهکار نیستم و میراثی هیچ غنیمتی هم نمیبرم. ثم مات الابن و ترک مالا، حالا این تکلیفش چیه؟ من یرثه، کی این مال رو ارث میبرد؟ قال علیه السلام میراثه لأقرب الناس الى ابیه، پدر ارث نمیبرد. همین گفتن عصبه اب، یعنی بستگان اب، وابستگان اب، فامیلان ابی، همینه. ایشون میفرمایم که این چند مشکل دارد. اقولو اون سوال دارد که لیس فیه تصریح به موت الولد قبل الاب، شاید پدر قبلا مرده و این که میگن به بستگان پدری بیدن برای که پدر نیست و بستگان پدری بیدن، این ظاهرش اینه که حکم پدر میخواد سال کند. پدر آمده میگه من نه غرامت او را قبول میکنم نه غنیمت او را، حالا این پسر مرده تکلیف چیه؟ محور سوال معلوم شه پدره. حالا این که در روایت دارد که به پدر نمیرسد، این در حل بکنم به این که شاید این پدره قبل از پسر مرده باشه، اگه پدر قبل از مرده باشه اون سوال هم میفهمید. لیس فیه تصریح به موت الولد قبل الاب ولعله مخصوص به موت این فرزند بعد الاب، اول پدر مرده بعد او. وقت و یکون و تبرع المذکور غیر معتبر لما مر، این تبرع معذوریست برای این که این صرف تبرع نسب قطع کن یا سبب قطع کن نیست. روایت بعدی که سألتو عن المخلوعه تبرع منه ابوه عند السلطان و من میراثه و جریرته لمن میراثه، قال علیه السلام لأقرب الناس الیه، خب اقرب الناس و هر کی ارث میبرد، اگه پدر باشه اقرب الناس از ارث میبرد. ایشون باز میفرمود که هذا غیر صریح فی نفی میراث الاب، بل یمکن ان یکون المراث ان المیراث للاب لانه اقرب الناس الیه. خیلی خوب. فان لم یکن موجودا و فلا اقرب الناس الیه. این روایت را مرحوم صدوق نقل کرد، منتها شفافتر از این است. این در روایتی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است وجهینه، اما اونی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه کرد یه وجه است. چرا؟ برای اینکه صدوق نقل کرده که میراث مال کیه؟ فمون لأقرب الناس الی ابیه، میشه پدر مرده است. مرحوم شیخ فرمود لیس فی الخبرین انه نفی الولد بعدا اقربه، یه وقت است این بچه از اول مورد قبول اون نیست، این که در روایت ندارد. این چیزی هم نیست که بعد از اقرار باشد، فرزندی بود حالا اول قبول کرده بعد نکول کرده، اینا توش نیست. لیس فی الخبرین انه نفل ورد را بعدا اقربه و الا لم یلتفت الى انکاره، اگر نفی ورد شده باشد بلعان بعد اقرار شده باشد که فایده ندارد. یهلو قبل انکاری لم یحلق میراثه به عصبته، چرا؟ لعدم ثبوت نسب، چون حالا وقتی که این مشکل دارد و هنوز ولد ثابت نشده، نسب با بستگان پدری ثابت نمیشه که. اگر رابطش با پدر ثابت است خب پدر ارث برد، اگر رابطش از پدر قطع شد از نسب ارث برد، چون اونا وسیله پدر اولوالارحام میشن. ولا یمتنع و ان یکون الوالد من حیث تبرع من جریرت الولد و زمانه حرم المیراث و این کار نسبه صحیحا، این لا یبعد. خب سلط بخواد، چرا لا یبعد؟ این والد است ارث ببرد. این بعید نیست که اگر تبرع کرده رابطه خودش رو از در غرامت و غنیمت قطع کرده است ارث نبره. خب چرا ارث نبره؟ نسب که با این قطع نمیشد که، تو نسب قطع نمیشد یقینا ارث میبرد. تو مسئله زمان جریر هم در کنارش ده کرده، اونجا جا برای لعان نیست. این میخواد بگه رابطه غرامت و غنیمت ما نداریم. والحمدلله رب العالمین.